از زمان، اگر من اون زمان رو درک میکردم، اگه من جای شما بودم در اون دوره، یه نسخه میپیچن برای هر جوانی هر کجای عالم که باشه. این نسخه است: لو ادرکت ذلک الزمان لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. اگر من اون روزگار رو درک کنم، خودم رو ذخیره میکنم، باقی میدارم، قوام رو نگر میدارم در حالت ماندگاری برای صاحب این امر. شما چی داری؟ دارایی؟ یه پول داری، یه آبرو داری، یه توان داری، یه انرژی روانی داری. امام میفهمن تمام این رو باقی بدار برای صاحب این امر. اگر شما همه چیزت رو برای صاحب این امر نگه داشتی، میتونی بگی من در حالت مرابطم، چون مرابطه معناش چسبیدن سفته، ارتباط دو طرفه که میگو من ول میکنم او ول نمیکنه، همون چیزی که ما اصلا نداریم نسبت به امام زمان. مگه تعارف داریم با هم؟ واقعا امام زمان این خاصیتش، شأن و جایگاهش در عالم خلقت اینه؟ ذیل آیه حضرت میفهمن که آقا اصبروا صابروا رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. سوال میشه، میفهمن که مرابطه اینه که در مقام پایش نقطه صفر مرزی. خب امروز واقعا یه سوال، امروز ما در نقطه ای هستیم که حجمه ای نداریم نسبت به فرهنگمون، لذا میرسه به اینجا که عرض به محضر شما که هم امام باقر علیه السلام از شخص سوال میکنه مرابطه شما چقدر طول میکشه، اون شیفتی که وای میسید به همون معنای ترمینولوژیک تو اون برجک میگه 40 روز، حضرت فهم مرابطه نزد ما دائمیه، چون لحظه ای هست که آقای سفری بتونه راحت بخوابه. اینجا اهمیت مرابطه پر رنگ میشه و تو لسان امام باقر علیه السلام شما این رو به کرات در روایات مختلف میبینید. من به نظرم میرسه مناسبت شهادت امام باقر مناسبت فکر کردن به این مقوله هست. بالاخره داریم به سر و سینه میزنیم برای وجود مقدس امام باقری که بله یادگار کربلا و و و و، ولی آیا اینها نتیجه افعال و نتیجه اقوال امام باقر علیه السلام بود یا نبود؟ به همون مقدار بهش توجه کن.
صحبت‌های استاد فرهمند خیلی به دلم نشست. واقعاً باید آدم هر از گاهی با خودش خلوت کنه و به این فکر کنه که چقدر با امام زمانش ارتباط داره و چجوری میتونه این ارتباط رو محکم‌تر کنه. راه نجات ما تو این دوران سخت غیبت، ارتباط قلبی و روحی با امام زمانه. حالا که چشمان ناقابل ما از دیدن جمال ایشون محرومه، تلاش کنیم بیشتر به یادش باشیم و از دعا برای سلامتی و تعجیل در فرجشون غافل نشیم. چرا که خودشون فرمودند که برای تعجیل در ظهور زیاد دعا کنیم که همون فرج و گشایش کار شماست. در مقام آفتاب در مقام آفتاب ایستادن است در برابر مقامی که با روشناییش تاریکی های جهل را از بین می برد. در مقام آفتاب مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق.
سوم و چهارم به نام فاطمه زهرا از همین دانشگاه معروف الازهر در مصر.
آنچه را انسان نمی دانست خداوند به واسطه فرستادش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نسل بشر اهدا کرد.
برخی از کتاب‌های بسیار مهم و اساسی شیعه در همین دوره اسکری علیه السلام تدوین شده، مثل محاسن معروف العراقی.
برای خود من حضرت زهرا و حضرت علی واقعا الگوی زندگی هست. بحر العلوم
سلام، من حجت یوسفی هستم و اینجا یه اتاق بایگانی محل کارمه. اینجا پر از قفسه های کتاب و پرونده، مستندات و اطلاعات تاریخی. البته اینم باید بگم که یه آرشیو صوتی کاملم اینجا جمع‌آوری شده که در ارتباط با همین مستنداته. طبیعیه که اینا رو هر جایی نمیتونید پیدا کنید. شاید به خاطر همینه که اینجا همکارا بهش میگن موزه صداها. خب کار من تو این اتاق اینه که این اطلاعات جمع‌آوری شده رو بازخوانی کنم و تا جایی که میشه ازشون یادداشت صوتی بردارم. بین این قفسه ها یه بخش داریم به اسم بحرالعلوم که جمع‌آوریش کلی زمان برده. خط به خط این اطلاعات تاریخی با ارزشن، چون کمک میکنه تا بهتر به فعالیت‌های ائمه معصومین علیهم السلام بپردازیم و اونا رو مستندتر بررسی کنیم. خب دیگه بهتر کارمون رو شروع کنیم. اگه صدای من رو میشنوید حتما با من همراه باشید.
دل دیوانه من گشته گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب. به امیدی که برد ره به سحرگاه بقی، سر نهاد است به هر کوی و بیابان امشب. می رود تا که ببیند به کجا در دل خواد، پیکره حضرت باقه شده پنهان امشب. سبت سبت این نبی با تن مجروح زکین، شده بر جده خود فاطمه مهمان امشب. شده بر جده خود فاطمه مهمان
مهمانم. ببخشید. بله؟
سلام.
سلام.
وقتت بخیر. بابت مطالبی که باید برات ارسال میشد تماس گرفتم. شروع کردی ضبط مستندات رو؟
آره. یه بخشی رو همکارا آوردن. پیام‌هاتم الان باز کردم. الان یادداشت برداری رو شروع میکنم.
خیلی خوبه. تا جایی که امکان داشت هر مطلبی که در دسترس بود جمع‌آوری کردیم و برات فرستادیم. ضمن اینکه فایل‌های صوتی مرتبط رو هم جداگانه برات فرستادم. طبق قرارمون باید رو دوران حیات امام باقر علیه السلام تمرکز کنیم. سبک زندگیشون، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی ایشون. بعد از اینکه یادداشت‌های صوتی رو ضبط کردی طبق معمول همه‌شون رو تو بخش بحرالعلوم بایگانی کن.
باشه حتما.
ممنونم، موفق باشی. خداحافظ.
خداحافظ. محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، مشهور به امام باقر علیه السلام که همه ما ایشون رو با لقب باقرالعلوم میشناسیم، همونطور که از لقبشون پیداست دریایی از علم و دانش بودند که این موضوع باعث به وجود اومدن یک نهضت علمی قدرتمند شد. در واقع مهمترین میراث امام باقر علیه السلام پایه‌گذاری این نهضت ارزشمند بود که بعدها توسط دیگر اهل بیت علیه السلام ادامه پیدا کرد. امام محمد باقر علیه السلام با این نهضت به اصحابشون یاد دادند که پژوهشگر باشند و تولید علم کنند و هر اون چیزی که به گوششون میرسه با دقت زیاد تحلیل کنند و بر مبنای علوم آن زمان اونها رو بسنجن. بهتره یه پیوست صوتی بشنویم. با هم بشنویم.
در سده اول کاغذ در انحصار رومیان بود. آنان بر کاغذهای تولیدی خود نشان تثلیث مسیحیت را حک می کردند. مسیحیان مصر نیز که پس از فتح این سرزمین توسط مسلمانان ساخت کاغذ برای دنیای اسلام را بر عهده داشتند، به شیوه رومیان بر روی مصنوعات خود نشان تثلیث را حک می کردند. تا آنکه یکی از خلفای اموی با مشاهده کاغذی از این نوع از مترجمان خواست تا عبارت این نشان را به عربی برگرداند. خبر اقدام خلیفه اموی به قیصر روم رسید. قیصر با فرستادن هدایایی به دربار خلیفه از او خواست تا اوضاع را به وضعیت سابق بازگرداند تا روابط دوستانه امپراتوری روم شرقی و خلافت اموی تیره نگردد، چرا که در غیر این صورت آنها بر روی سکه های رومی که در آن زمان معاملات تجاری با آن انجام می شد عبارات ناسزا به پیامبر اسلام را درج می‌کند. تهدید قیصر روم خلیفه اموی را مستأثر کرد و او برای چاره به عالمترین انسان عصر خود یعنی امام محمد باقر علیه السلام متوسل گردید. امام پیشنهاد داد تا صنعتگران سکه های از نقره زرق کنند که در یک طرف آن سوره توحید و در سوی دیگر نام پیامبر اسلام نقش شده باشد. به دستور امام سه نوع سکه به ارزش 30 درهم و وزن 21 مثقال ضرب گردید که بر روی آنها نام شهری که در آن سکه می زدند و تاریخ ضرب آن نیز درج شده بود. مسلمانان موظف شدند تا 30 درهم رومی به ارزش 21 مثقال بیاورند و 30 درهم جدید دریافت کنند. به فرمان خلیفه همه شهرهای اسلامی می بایست معاملات خود را با سکه های جدید انجام می دادند و بدین ترتیب تهدید قیصر روم نقش براب شد، چون در بلاد اسلامی هیچ معامله‌ای با مسکوکات رومی انجام نمی کرد. این اقدام از دیدگاه تمدنی هویت تازه‌ای به حکومت مسلمانان بخشید و به مفهوم استقلال کامل معاملات تجاری دنیای اسلام در آن روزگار بود. تا قبل از آن سکه های ساسانی ایرانیان و سکه های بیزانسی رومیان مبنای داد و ستد ممالک اسلامی بود و تنها بر روی آنان نام الله و محمد افزوده شده بود. اما از سال 78 هجری عبدالملک ابن مروان با راهنمایی امام محمد باقر درهم و دینار اسلامی را رواج داد که اولین مسکوکات سیمین و زرین با تراز و روش اسلامی محسوب شده.
اهل بیت علیهم السلام با علم خدادادیشون مسئولیت سنگینی بر گردن داشتن و اون هم تربیت شاگردانی بود که بتونن میراثدار این علم باشن. امام محمد باقر علیه السلام اونقدر شخصیت علمی برجسته‌ای داشتند که بسیاری از دانشمندان معاصر با ایشون در مقابل علم و دانششون احساس حقارت می‌کردند. مثلا اجازه بدید از این کتاب یه مثالی براتون بخونم. کتاب سبت ابن الجوزی صفحه 337 نوشته که عبدالله ابن عطا که یکی از شخصیت‌های برجسته و دانشمندان بزرگ عصر امام باقر علیه السلام بوده میگه من هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعی به اندازه محفل محمد ابن علی علیه السلام از نظر علمی حقیر و کوچک ندیدم. من حکم ابن عتیبه را که در علم و فقه مشهور آفاق بود دیدم که در خدمت محمد باقر علیه السلام مانند کودکی در برابر استاد عالی مقام زانوی ادب بر زمین زده، شیفته و مجذوب کلام و شخصیت او گردیده بود. در زمان امام محمد باقر علیه السلام 4 نوع انحراف در میان مردم به وجود آمده بود: انحراف اخلاقی، انحراف عقیدتی، انحراف سیاسی و اقتصادی. حضرت با تدبیر و دانش شروع به ایجاد جریاناتی در مقابل این 4 انحراف کردند و با این کار باعث شدند بسیاری از مردم و همچنین ایجاد کنندگان این انحراف ها به اشتباهات خودشون پی ببرند و در مقابل علم والای این حضرت سرخم کنند. در واقع ایشان همواره در حال تولید علم بودند و افرادی رو تربیت می کردند که در مقابل این جریانهای انحرافی بایستند. بحث رو همینجا نگه می داریم و می ریم یه بسته صوتی می شنویم تا برسیم به ادامه صحبت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام است. فرصت رو مقتنم بشمریم و به ویژگی های زندگانی اون حضرت بپردازیم که لقب شریف اون گرامی بر حسب روایات حتی در کتاب تورات حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام باقر العلوم آمده. شما مطمئن باشید در عهد عتیق و عهد جدید، یعنی در تورات و انجیل، هم نام شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و هم نام ائمه آمده، و بر حسب روایات صحیحه نام امام باقر علیه السلام در کتاب تورات با همین نام باقر العلوم، یعنی شکافنده علم ها، آمده است. در همه زمینه ها منشأ علوم را شما باید از خاندان عصمت و طهارت دریافت بکنید. ریشه و اصل را اون بزرگواران بیان فرمودند. نشر و توضیح و به هر حال ادامه و استدامهش به دست شاگردان اون حضرت بوده. آقا امام باقر سلام الله علیه جوری شاگرد تربیت می کردن که ما تعبیر می کنیم به شاگرد ممتاز، که اینها در فاصله بسیار کوتاهی به درجه اجتهاد می رسیدن و فتوا می دادن. شاید برای بعضی ها این تفکر ایجاد شده باشد که مسئله مرجعیت و افتا و فتوا منحصر به بعد از غیبت کبرای امام زمان سلام الله علیه، در حالی که بر حسب روایات صحیحه شاگردانی از شاگردان ائمه معصوم در عصر خود امام معصوم مأموریت پیدا می کردن، مثل محمد ابن مسلم بره در شهر کوفه و کرسی افتا و فتوا داشته باشد و برای شیعیان و مسلمین احکام شرعیه رو طبق نظر امام زمان خودش بیان بکنه و آموزش بده. از جمله کسانی که از طرف آقا امام باقر مخصوصا سلام الله علیه چنین خطابی به او شده است، ابان ابن تقلبه. حضرت می فرماید اجلس فی مسجد المدینه. عجیبه، امام باقر به شاگرد خودشون به گونه تربیتش کردن و آموزشش دادن که می فرماید اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس و برای مردم فتوا بده، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم از مانند تو در شیعیانم فراوان وجود داشته باشند، منحصر به تو نباشه. یعنی علاقمند هستم که مفتیانی مانند تو ابان ابن تقلب رو داشته باشم. و همینطور هم شد و دیدیم که در آینده واقعا امثال ابان ابن تقلب ها تربیت شده مکتب اهل بیت به وجود اومدن. این بزرگوار از جمله انسان‌های موفقی است، شاگردان ممتازی است که درک سه امام معصوم رو کرده. همین آقای ابان ابن تقلب، درک آقا امام سجاد زین العابدین علیه الصلاه و السلام و امام باقر علیه الصلاه و السلام و امام صادق علیه الصلاه و السلام رو، سه امام رو درک کرده و کسب فضل کرده از وجودشون. آقای محمد ابن مسلم، ایشون هم شاگرد امام باقر بود هم شاگرد امام صادق بود. ایشون هم مأموریت پیدا کرد از طرف امام صادق علیه السلام بره در شهر کوفه با زنده بودن امام معصوم خودش فتوا بده و در تاریخ دارد که 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادقشون حفظ بود. 30,000 حدیث از امام باقر و 16,000 حدیث از امام صادق علیه السلام حفظ بود. درباره زلالت ابن اعین، آقا امام صادق علیه السلام می فرمایند که لولا زراره لحدم احادیث ابی. خیلی عجیبه، آقا امام صادق درباره یه شاگرد خودش که شاگرد امام باقرم بوده می فرماید اگر زراره نبود احادیث پدرم از بین می رفت. یعنی این سینه مجموعه روایات پدرم امام باقر علیه السلام بوده است. خوشا بر احوالشون، چه بزرگوارانی بودن و چه توفیقاتی داشتن. خدایا و همه دوستان اهل بیت که ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت هستند توفیق بده حداقل 40 حدیث از احادیث امام باقر رو حفظ کنن، که خود امام باقر میفرمان اگر کسی 40 حدیث از ما حفظ بکند و انشالله عملم بکنه فردای قیامت فقیه در صحنه قیامت محشور خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حدیث معروفی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودند تو مردی از خاندان مرا درک خواهی کرد که نامش نام من و رفتار و کردارش رفتار و کردار من است و دانش را تا ژرفایش می شکافد. این چیزی است که در کتب روایت شیعه درباره این امام معصوم نوشته شده. اونقدر علم و دانش امام محمد باقر علیه السلام گسترده بود که هر لحظه با این علم میتونستن دری جدید به روی مسائل علمی باز کنن. ایشان همچنین سبب به وجود اومدن علم کلامی شدند که به دلیل حضور دائم و همیشگی حضرت در بین افراد جامعه بود. ابن حجر هیثمی میگه محمد باقر علیه السلام به اندازه‌ای گنج‌های پنهان معارف و دانش را آشکار ساخته، حقایق و حکمت‌ها و لطایف دانش‌ها را بیان کرده که جز بر عناصر بی‌بصیرت یا بد سیرت پوشیده نیست و از همین جاست که وی را شکافنده و جامع علوم و برافرازنده پرچم دانش خواندند.
از گسترش اسلام در ایران که صحبت می‌کنیم، جدا از گرایش ایرانیان به کامل‌ترین دین و اشتیاق آنان به حق و عدالت اجتماعی، مهم‌ترین نکته‌ای که شاید کمتر از آن شناخت داشته باشیم، فعالیت اصحاب ایرانی امامان معصوم و تلاش آنان برای تبلیغ اسلام بود. از این بین، سه تن از اصحاب امام محمد باقر علیه السلام با اصالتی ایرانی، شیفته سجایای اخلاقی، علمی، دینی و سادگی ایشان شدند. کسانی که با تأسیس اولین دانشگاه امام همراه با 460 تن دیگر در آنجا مشغول به تحصیل شدند و مدت‌ها بعد در زمره اصحاب با وفا و پرتلاش ایشان قرار گرفتند. حماد بن ابی سلیمان، فرزند فرماندار اصفهان، مقیم کوفه و از مشهورترین عالمان شهر کوفه. او بعد از کسب علوم مقدماتی وارد دانشگاه امام محمد باقر علیه السلام شد و چنان پیشرفتی داشت که دانشمندان اسلامی از او به عنوان مجتهد و فقیه یاد کردند. داوود ابن ابی هند سرخسی، اصالتاً خراسانی و اهل سرخس، مشهور در علم تفسیر و فقیهی کامل. علمای اهل سنت هم داوود را از راویان موثق به شمار می آوردند و علامه امینی او را فردی دانسته که همه در موثق بودنش اتفاق نظر دارند. و اما سومین نفر از اصحاب ایرانی امام محمد باقر علیه السلام، محمد ابن اسحاق، اهل روستایی از توابع ساسانیان با حافظه‌ای بیمانند که احادیث بسیاری را مکتوب کرده و اولین سیره نویسی است که زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علم را به نگارش درآورده است. از پرورش شاگرد، تبلیغ برای دین اسلام و مذهب تشیع و همچنین گسترش علم و تلاش برای از میان بردن جهل توسط این ستن بسیار میتوان نوشت. اما تنها این نکته کافی است که بدانیم ایرانیانی افتخار شاگردی در جوار امام محمد باقر علیه السلام را داشتند و برای اعتقاد و باورشان به ایشان تمام عمر را صرف کردند.
چشم زینان آمد.